برخی فرمودند که اگر در تزاحم دیدیم احد المتزاحمین فریضه بود ولی و متزاحم آخر سنت بود، از روایات استفاده شده که فریضه مقدم است. مشهور در معنای فریضه این است که ما فرضه الله فی القرآن الکریم، اون چه که خداوند در قرآن فرض کند. فرض به معنای وجوب نیست، فرض به معنای تقدیر است. ما قدره الله فی کتابه، ولذا در باب ارث میگویند کتاب الفرائض، فریضتا من الله. فرض یعنی تقدیر، ممکن است خودشیفه و که خدا در قرآن بیان کرده، پس فریضه میشه ما قدره الله فی کتابه. در مقابل سنت که اون احکامی است که در غیر قرآن آمده است، مصادیقش هم در روایات احیانا ذکر شده. در نماز حدیث لا تعاد میگوید 5 چیز در نماز فریضه هستند: طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود، و غیر از این 5 چیز سنت هستند. در حج هم روایت داریم طواف و سعی فریضه هستند، اما رمی جمار سنت است. خب وجه تقدیم فریضه بر سنت عند التزاحم چیست؟ وجهش برخی از روایاتی است که مطرح شده. روایت اول روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران هست که از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه 3 نفر در سفرند، یکی جنوبه و دیگری هم فوت میکنه، سومی هم محدث به حدث اصغره، نان از آن ظهر شد، چه بکنند؟ آب به اندازه کافی وجود ندارد، فقط یک کار می شود کرد، یا وضو یا غسل جنابت یا غسل میت. حضرت فرمود اما جنوب غسل کند، اما میت تیمم داده شود. چرا؟ برای این که غسل جنابت فریضه و غسل میت سنت، و اون محدث به حدث اصغر هم تیمم کند و تیمم للآخره جائز. این مضمون روایت هست. مشابه این روایت، روایت حسن تفلیسی است که سؤال می کند از امام کاظم علیه السلام که یک میتی هست و یک جنوبی، آب برای هر دو کافی نیست، چه بکنه؟ حضرت فرمود طبق این روایت اذا اجتمعت سنت و فریضه بدع بالفرض. و همینطور روایت حسین ابن نضر الارمنی مشابه همین است. این مقدار برای استدلال بر ترجیح فریضه بر سنت کافی نیست. چرا؟ برای اینکه این روایات همه ضعف سند دارند، اما روایت حسین ابن نظر الارمنی و حسن تفلیسی لعدم توصیقه ما، اما روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران چون در نقل فقیه ولو مسند است اما در نقل تهذیب دارد عبدالرحمن ابن ابی نجران هم ان رجل حدثه، این حدیث مرسل است به نقل فقیه به نقل تهذیب و احتمال تعدد حدیث رو نمی دهیم که یک بار عبدالرحمن ابن ابی نجران از امام علیه السلام بلا واسطه شنیده باشه، بار دیگر مع الواسطه شنیده باشه و هر دو بار رو هم به طور متفرق برای راوی بعد از خودش بیان کند که راوی بعد از خودش هم احمد ابن محمد ابن عیسی هست. احمد ابن محمد ابن عیسی هم برای صفار نقل کند، سند واحد، متن واحد، بعد احتمال تعدد حدثین نیست و بناء عقلا بر این نیست که به این احتمال ها اعتنا کنند و ترتیب اثر بدهند در باب خبر ثقه، ولذا احتمال قوی هست یا معلوم است که متن حدیث یکی باشد و نمی دانیم آیا این سند سند مرسل درست است یا سند مسند، مبتلا می شویم به اجمال در سند. ما نمی دانیم این سند شاید مرسل باشد، هر دو سند تمام نیست، یا شیخ در تهذیب اشتباه کرد ان رجل حدثه گفت، یا صدوق در فقیه اشتباه کرد که مسند گفت. ان ابن ابی نجران انه سأل ابا الحسن علیه السلام، احتمال صدور هر دو حدیث از امام، و یعنی ابن ابی نجران یک بار این حدیث را از امام مباشرتاً بشنود، یک بار با واسطه، و هر دو را هم برای احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کنه، او هم برای صفار نقل کنه، این احتمالش بسیار ضعیف است، مخصوصاً که ظاهر ابوالحسن ابوالحسن خاوه علیه السلام هست و ابن ابی نجران اصلا درک نکرده امام کاظم علیه و عقب امام رضا علیه السلام بوده، ولذا این سند
این شاید چون که احتمال در کم بوده یه نفر اومدن و
زورن اضافه کرد. اصلا ابن ابی نجران جز اصحاب امام رضا علیه السلام هست. بله؟ بله. ما مسکنیم موسی بن جعفر علیه السلام. نه، در اون نقل عرض شود که دیگر داره که ابوالحسن علیه السلام ولی ظاهر ابوالحسن ابوالحسن اول است امام کاظم علیه السلام امام اگر ابوالحسن ظهور دارد در امام کاظم علیه السلام، مثل اینکه شما یک مطلبی رو بگید آقای بروجردی فرمود، ظاهر آقای بروجردی مرجع تقلید جهان تشیع است، بعد بگیم چون شما آقای بروجردی رو درک نکردید پس مراد عقبت آقای بروجردی است که الان موجود است. آقای بروجردی مرجع تقلید است. به هر حال این که بگوییم این حدیث مسند است، بناء اقلا بر این است که این حدیث را مسند میبینن، ولو یک سند مرسلی هم داشته باشد، این احتمال در مورد بناء اقلا یا خلاف وجدان است یا لااقل مثبت ندارد، چون ظن قوی هست که یکی از این دو سند اشتباه باشد. یک متن سندهای دیگر هم که مشترک است، صفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی نجران، در یک جا امن حدثه دارد در یک جا ندارد، این رو ما بگیم که انشاءالله هر دو سند درست است و ابن ابی نجران دو بار این را نقل کرده است، یک بار مرسلن یک بار مسندن، این بناء اقلا بر طبق آن نیست. و اشکال متنی این روایت ابن ابی نجران هم اینه، اولا این چه فرضیه؟ یه آبیه، غسل میت سه تا یا برای او کافیه؟ و اگر برای سه بار غسل میت کافیه، و چجور برای غسل جنابت و وضو کافی نیست؟ برای سه بار غسل کافیه، یا اما اگر سه بار غسل ندهن میت را، نمیتونه هم جنوب غسل کنه و هم اون محدث بلغر بگیر، جوری میشه؟ نه، روایت بحثش این است که غسل بدهن میت را یا تیمم بکنن. خب میت سه بار غسل دارد. بله، هر شود خدمتون که بچه و بزرگ فرق نمی کند، غسل جنابت که اینقدر مشکل نداره که آب میریزه اعضا اون عضو متنجسش رو تطهیر میکنه، بعد آب میریزه به سرش، دست میکشه سر و صورتش خیس میشه، بعد آب میریزه به طرف راست و چپش، طرف راست و چپش هم با دست کشیدن خیس میکنه. بنا نیست که همه مثل من و شما وضو بگیرن یا غسل کنن که اکرار هم کم است. نه، پس این فرض پیش نمیاد که جهت دیگر، اینها مبعدات حدیثه، جهت دیگر اینه که ول وضوء للآخر جائز. یعنی چی؟ خب اگر بناست غسل جنابت فریضه است، وضوء هم فریضه است. اگر بناست ببخشید و تیمم للآخر جائز، به بعد میگه و تیمم للآخر، یعنی اون محدث به اصغر جائز است تیمم کنن. خب اگر تیمم بدل وضوع است، خب تیمم بدل غسل جنابت هم است. چجور شد غسل جنابت فریضه و غسل المیت سنه و تیمم للآخر جائز؟ خب یعنی اون محدث به اصغر مشروع است تیمم کنن. خب هر بدل اضطراری در وضوع، در غسل جنابت هم بدل اضطراری است، ولذا اینها منشأ میشه که از اعتبار بیفتد این روایات. اگر از امام علیه السلام میشنیدیم، اگر از امام علیه السلام میشنیدیم توجیه میکردیم، اما یک مطلب مستنکری را به امام نسبت بدن، بنای اقلا بر اعتبار این مطلب خب ظن نوعی هست به خطای راوی، ظن نوعی هست به خطای راوی در نقل، و با وجود ظن نوعی به خطای راوی در نقل، کی بناء عقلا بر اعتبار خبر ثقه؟ ولذا حضرت امام هم فرمودن اگر یک ثقه بیاد از غرائب خبر بده، عقلا اعتماد نمی کنن، میگن تو ثقه ای باش ولی مطلب غریب رو نقل میکنی، بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه در نقل امور غریبه نیست. و همینطور نقل این مطالبی مضطربه. حالا اگه یه ثقه بیاد خبر بده که فلان انسان گوسفند شد، آقای ستوده خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای عراقی گفتن که در شب عاشورا یک شخص فاسقی به خاطر اینکه اعتناب عزاداری امام حسین علیه السلام نکرده بود، صبح که رواقش بود آقای ستودم بیرباور بود، میگم آقا شما چرا باور میکنید این مطالب رو؟ حالا گاهی اینطوره، بعضیا خوشقلبن مطالب رو، ولو مطالب غیر متعارف رو، افرادی هستن اینجور باور میکنن. اما حالا اگر کسی باورش نمیاد، ظن نوعی دارد به خطا راوی، بنا عقلا بر عمل به خبر ثقه نیست.
ما مطلبی که ما درست کردیم وگرنه ابن ابی نجا نفت کرده، بعدشم فتحان، بعدشم احمد ابن آمدی، اینا بزرگان
خب.
ما مطلبی که ما درست کردیم
هر سبب خدمتون که بگذاریم از این بحث. آقای سیستانی فرمودن ما یک دلیل دیگری می آوریم، ببینید اون چطوره. یک روایتیشون میارن در باب حج، مفاد روایت اینه که طواف فریضه است و رمی جمار سنت است و لیس از طواف مثل رمی الجمار، ان رمی الجمار سنه و طواف فریضه، رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی اهله قال لا تحل له النساء حتی یزور البیت، و ان نسی الجمار فلیسا بسوا ان الرمی سنه و طواف فریضه لیسا بسوا. طواف و رم رمی سنه و طواف فریضه، روایت دیگری داریم در خصوص سعی که مفاد روایت این است که رجل نسی السعی قال یعید السعی قلت فانه خرج قال یرجع فیعید السعی ان هذا لیس کرمی الجمار ان الرمی سنه و السعی فریضه. کاملا این دو حدیث شریف نشان میدهند که سیان نیست فریضه و سنت. خب یعنی عند التزاحم فریضه بر سنت مقدم است و ما این مطلب رو قبول داریم به خاطر این دو حدیث شریف. ولیکن اشکال ما دعای سیستانی اشکال مبنایی است در این که فریضه را ما میگوییم معلوم نیست ما قدره الله فی الکتاب باشد، شاید فریضه ما شرعه الله باشد ولو در قرآن نیامد. الرکعتان الاولیان فریضتون ان الله فرض من الصلاة ركعتين فأضاف إليهما رسول الله ركعتين. خب ولذا مفاد روایت اینه که دو رکعت اول نماز فریضه است، دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی و یک رکعت آخر نماز سنت، با اینکه در قرآن کجا مطرح شده که نماز دو رکعت بخوانید؟ اتفاقا در قرآن مفادش این است که نماز چهار رکعت بخوانید. کجا؟ لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا من الصلاة. و در صحیحه زراره فرموده است که خدا در سفر مشروع کرد قصر فستلات را. این آیه و این آیه رو حضرت خوندن، یعنی این آیه مربوط هست طبق صحیحه زراره به قصر در سفر. خب مفهوم آیه اینه که اگر سفر نرفتید حق شکستن نماز را، حق شکست خواندن نماز را ندارید. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. و اینکه قرآن میگوید در حال سفر میتوانید نماز شکسته بخوانید، مفهومش این است که در حضر حق ندارید نماز شکسته بخوانید. ولیکن خود روایات میگه دو رکعت آخر نماز سنته. و اینکه در قرآن آمده چه ارتباطی داره فرمای شما به عرض ما؟ بحث در این است که در روایات میگوید رکعت سوم و چهارم نماز سنت است. با اینکه میدین تو قرآن آمده، بالاخره در قرآن آمده که دهان میتونیم شکسته بخوانیم. بنده ارزم همینه که نسبت بین ما شرعه الله و ما بین فی الکتاب عموم و خصوص منوج هست.
در قرآن فقط ما فرض الله منوج، از این نمیشه فهمید ما فرض الله.
شما پس مطلق این که در قرآن آمد دلیل بر این که فریضه هست نیست. حالا ما میگیم در قرآن هم نیاید ممکن است فریضه باشد، مثل الرکعتان الاولیان فریضتون. خب اگر این طور است که چیزی در قرآن نیامده ولی ممکن است فریضه باشه، خب همه جا شبهه مصداقیت برای فریضه. مثلا آقای سیستانی اصرار دارن به این مطلب که تطبیق کنن هم این قاعده تضاهم بین فریضه و سنت رو ایشون قبول دارن. حالا این رو خیلی تطبیقاتش رو مطرح نکردن و همون قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه که هست تطبیق میکنن. از کنم مخصوصا قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو بر کل فقه. سو آقا کسی جهل قصوری داشت به مبتل بودن استمناء. جوانی میداند استمناء حرام است ولی فکر میکرد ان قصورن که استمناء مبتل روزه نیست. ایشون فرموده روزش صحیحه. چرا؟ برای اینکه اجتناب از استمناء در حال سن در قرآن که نیامده. خب آقا در قرآن نیامده است، ولی از کجا میدانید که این ماشرعه الله نیست؟ و اصلا ممکن بود از ائمه وقتی میپرسید آقا کسی که استمناء کند روزش باطل است، ممکن بود به آیه استدلال کنه که اهل لکم لیلة الصیام الرفث و الی نسائکم. بعد شاهد از دن میفهمون که ما از آیه میفهمیم که جماع خصوصیت نداره، مطلق نزول منی هم در حال صوم، انزال منی به شهوت مبتل صوم است. دیگه انما یعرف القرآن من کتب به. خب ائمه مطالبی رو از قرآن فهمیدن که ما نمیفهمیم. خب شاید مفتریت استمناع از اون قبیل باشه. و جالب اینه خود آقای سیستانی در بعضی از بیاناتش داره میگه که اونی که ائمه گفتن به عنوان تفصیل ما اجمله الله، اینم فریضن. خب اگه اینجوری باشه خیلی از این احکامی که ائمه فرمودن شاید تفصیل ما اجمله الله باشه. ما چه میدونیم؟
خب اونایی که مطمئنید که
قرآن هست، اونها ببینید مهم این است که شما تشخیص بدید که این فریضه نیست، سنته. این مهمه. تا بخواید قاعده تداهم الفریضه و سنه رو تطبیق کنید یا قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو تطبیق کنید. بله، حالا ایشون که ارتماط فلما رو اصلا عمدن هم مبتل سمه می داند. بله، بعضی از ارتماط فلما اگر مبتل سم باشد قطعا در قرآن نیامده. فقط ما به ایشون عرضمون اینه که شاید ما شرعه الله باشد. رکعتان اولیان مگه تو قرآن اومده؟ تو کدوم آیه اومده که سلو رکعتین؟ حتی اونایی که ادعای تحریف هم میکنن در قرآن تحریفایی رو میگن که ربطی به سلو رکعتین نداره. کنتم خیر امتن نبود، کنتم خیر ائمتن بود. مثلا و امثال ذاله، اینایی که مربوط به ولایت اهل بیت میگن اونها تحریف شده. روایاتی هم داریم اما دیگه تو هیچ کس ادعا نکرده که تو قرآن بود سلو رکعتین فلان ملعون ابن ملعون آمد حذف کرد این آیات رو از قرآن. کسی هم تو ادعایی که نکرده. این که نشد که خداوند نماز رو دو رکعت فرض کرد، اما تو قرآن که نیومده که. خب اقیم و صلات یه رکعت هم صلات، مگه صلات وقت صلات نیست؟ اینا دیگه تو قرآن نیست. اقیم و صلات تو قرآن که نیومده که دو رکعت. بله، همون معنای عرفی شامل نماز وتر میشه یا نمیشه؟ یه رکعت هم هست. نماز وتر نماز نیست؟ بله، صلات میت صلات نیست؟ در روایات که ازش تعبیر شده به صلات، در روایات میدونم صلات صادقه با اینکه دو رکعت نیست. من قبول دارم نماز من یه سنته، در روایات هم داریم که سنته. کلام در اینه که تو قرآن که نمیده یه رکعت یا دو رکعت، اینو میخوام بگم. خب بگذاریم. بله، تداخل نشه. شبهه مصداقیه تداهم الفریضه و سنه میشه. بحث اهمیت نیست، ممکنه سنت اهم باشه از فریضه. ما طبق این حدیث شریف که الفریضه تو و سنه لیسا به سوا آمدیم گفتیم میپذیریم که این فریضه. خب شاید اون هم فریضه ای باشه که اهم، چه میدون؟ در ملاک، شاید اون هم فریضه است و اگر فریضه باشه اون هم اهمه، او اهمتر از اینه، چه میدونید؟ شاید این معلوم الفریضه است و اون مشکوک الفریضه اگر فریضه باشد اهم باشد، پس هر دو میشن محتمل و اهمیه لابه اینه. نه، این که فرمود لی ثابتا بالاخره شارع تعیین مصداق کرد برای اهم و مهم، فرمود فریضه اهم است از سنت، و الا اگر ما بودیم که این رو نمی گفتیم. یک مطلبی که ببینید، مرجح اول رو بعد از خارج احراز می کردیم اهم بودن رو، این یک مرجحی است که شارع ولو به ملاک اهم بودن فریضه آمده تعیین مصداق کرده برای ما، و ما میگیم اضاف احر زن نهازا فریضتون و تلتتون نه فل فریضتو تقدم و علت سنه. راجع به معنای فریضه و سنت ما مطالبی رو در جزوه آوردیم، هم مد هم پاورقی، انشاءالله ملاحظه می فرمایید. مطلب دیگری که هست اینه که آیه صاحب عروه مطلبی فرموده، بعد به مناسبت این وقت فریضه و سنت ارتباط می خواهم بدم با این بحث. در بحث این تداهم یک شخصی میگه من باید آب بخورم یا از اناء مغصوب یا از آنیه ذهب و فضه. آقا دارم از تشنگی هلاک میشم، چه بکنم؟ میگه خب آب بخور. میگه میدونم، یک اناء قطبی و یک اناء از ذهب، این حرام اونم حرام. صاحب عروه گفته که اناء قطبی رو نخور، از آنیه ذهب بخور. این نظر صاحب عروه. در هاشی در شهر یه مطلبی گفته، بعد آیه سیستانی اینو خواسته مربوط کنه به بحث فریضه و سنت. آیه حکیم آمده گفته که ببینید در مورد غصب لسان حرمته و در کنار حرمت مال در کنار حرمت دم ذکر شده. در موثقه زید شهرام میگه ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. کنار هم گذاشته شده، اونم با این لفظ حرمت. اما در مورد آنی ذهب لفظ حرمت نداریم، یا تعبیر کردن کراهت یا گفتن نه تعبیر به حرمت این آکده. بعد آیه حکیم میگه که البته مشهور میگن چون غصب تحریمش از حقوق و ناته، این رو مرجح قرار میدن که باید حتما بره این شخص از ظرف طلا آب بخوره، چون تحریم استعمال آنی ذهب حق اللهه. حق الناس در تداهم بر حق الله مقدم است عند المشهور. آیا که میگه ولی ما این نظر مشهور را قبول نداریم، به نظر ما وجهش اینه که تعبیر در حرمت قصد به لسان پرته، ولی مورد آنی ذهب به لسان حرمت نیست، به لسان نهی، به لسان کراهت، کره یا نها. آی سیستانی همین مطلب رو باز کرد، فرموده که خب این یک بحثی شد که ببینیم اگر دو تا حرام داشتیم، یکیش به لسان حرام بود، یکی به لسان منهی عنه یا مکروه، گفته میشه که اونی که به لسان حرامه مقدمه، بعد از او اجتناب کنید، ولی اونی که لسانش لسان مکروهون منهی عنه هست مرتکب بشید. ایشون فرموده است که در باب حرمت و کراهت چهار احتمال هست. یک، حرمت به معنای نهی لزومی، کراهت نهی غیر لزومی. آی سیستانی میگن این که معنای مستحدثه، تازگی ها اینا باب شده، قدیم که این حرفا نبود. روایات رو ببینید، وقتی میگن مکروه هست به معنای کراهت غیر لزومیه نمیگن. در روایت داریم ولم یکن علیون یکره الحلال، علی یکره فلان مطلب را، ولم یکن علیون یکره الحلال، علی کسی نبود که از حلال بدش بد.